جله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 بهمن 1390 هجری شمسی برابر با 5 فوریه 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان یک ساعت مجله شامگاهی که پر از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. البته نگفته نمونه که این مجله مجموعه‌ای هست از کارهای همکاریان همکاران من که برای شما تهیه کردن، از جمله رضا جمالی که اینجا در استودیو کنار من نشسته و دستی پر از خبر. رضا سلام.
سلام نوشین، خسته نباشید. شب بخیر شنوندگان گرامی. در پی وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه از سوی چین و روسیه، انتقادها علیه این دو کشور در سازمان ملل ادامه دارد. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت این دو کشور را متهم کرد که مردم سوریه را می‌فروشند تا از مستبدی شکست خورده دفاع کنند. ژرار آرو نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت چین و روسیه با سیاست سرکوب که دمشق در پیش گرفته همدست شدند. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را اقدامی نامناسب و یک طرفه در جهت تغییر رژیم سوریه خوانده است. در خبر دیگر، در واکنش به اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه، اسلامگرایان اردن از مسلمانان جهان خواستند محصولات این دو کشور را تحریم کنند. حمام سعید رهبر اخوان المسلمین اردن روز یکشنبه با اعلام اینکه روسیه و چین نشان دادند در کشتار مردم سوریه نقش دارند، وتوی این دو کشور را اقدامی علیه تمامی اعراب و مسلمانان خواند و خواستار تحریم کالاهای چین و روسیه در حمایت از مردم سوریه شد. همچنین سرکوب‌های خونین ارتش سوریه در اطراف شهر حمص که به گفته مخالفان بشار اسد بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است، باعث شده است که معترضان به 7 سفارتخانه این کشور در سراسر جهان حمله کنند. در تازه ترین مورد، حدود 40 معترض به سفارت سوریه در استرالیا حمله و وسایل سفارت را تخریب کردند. مخالفان حکومت بشار اسد در 2 روز گذشته در اعتراض به آنچه کشتار در حمص می‌خواندند به سفارتخانه های سوریه در بریتانیا، مصر، یونان، آلمان، کویت و لیبی حمله کردند. در تونس نیز که اعلام کرد حکومت بشار اسد را از این پس به رسمیت نمی‌شناسد، تظاهراتی برگزار شد. با گذشت 4 روز از ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس شورای اسلامی، شمار انتقادها از این لایحه بالا گرفته است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر این لایحه را حیرت آور خوانده و گفته است که لایحه بودجه 91 مجموعه‌ای در هم ریخته و ناقص است که فهمش طول می‌کشد، چه برسد به رسیدگی و تصویب آن. در اظهار نظر دیگری، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 5 تخلف عمده دولت را در عدم درج درآمدها و هزینه‌ها خبر داده است. با این حال، به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بودجه سال 91 را لایحه‌ای شفاف خواند که بسیار واقعی تهیه و تنظیم شده است. به گفته وزارت کشور افغانستان، ظهر امروز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در قندهار 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. بنابر همین گزارش، انفجار انتحاری بوده و در توقفگاه مقر پلیس در قندهار روی داده است. قربانیان 3 مأمور پلیس و 4 غیرنظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان از گذشته در این منطقه حضور و نفوذ دارند. دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری در فنلاند از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در انتخابات امروز، وزیر سابق اقتصاد فنلاند از جناح محافظه‌کاران و وزیر سابق محیط زیست این کشور از حزب سبزها با یکدیگر رقابت می‌کنند. انتظار می‌رود نتیجه انتخابات امشب اعلام شود. مقام ریاست جمهوری در فنلاند مقامی تشریفاتی است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موانعی را بر سر همکاری‌های بازرگانی ایران و ونزوئلا ایجاد کرده است. آقای چاوز روز شنبه گفت که تحریم‌ها بر فعالیت‌های ونیراتو، کارخانه مشترک ایران و ونزوئلا برای مونتاژ خودرو تأثیر گذاشته و وارد کردن برخی قطعات از ایران و حتی انتقال بدهی‌های مالی ونزوئلا به ایران نیز دشوار شده است. نوشین،
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. رضا باز هم برمیگرده. رضا چقدر دیگه؟
تقریبا 25 دقیقه.
دقیقاً حدود 25 دقیقه دیگه رضا برمیگرده باز هم با آخرین اخبار ایران و جهان، اما گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله شامگاهی.
اون
قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه برای دومین بار از سوی چین و روسیه وتو شده. گام بعدی حامیان این قطعنامه در شورای امنیت چه خواهد بود؟ این سوال را با یک تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته ایم.
ابتکار جدیدی رو مطرح کردن که ممکنه در همین روزهای آینده به اجرا در بیاد، به این شکل که ادامه مباحثات رو از شورای امنیت خارج بکنن و در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه بدن.
استفاده از ماکت مقوای آیت الله روح الله خمینی در مراسم 12 بهمن ماه همچنان انتقاد برانگیز است. انگیزه و پیامد این اقدام را از یک کارشناس پرسیده ایم.
طراحان این کار میخوان یک کاری رو بکنن که قبلی ها نکردن، ولی کاری رو که جدید انجام میدن بی تردید نتیجه ای عکس میده.
اگر با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید، گزارش های بیشتری برای شما تهیه کردیم. با ما همراه باشید. تحولات در سوریه با وتوی قطعنامه‌ای درباره این کشور در شورای امنیت برای دومین بار از سوی چین و روسیه وارد مرحله تازه‌ای شده. بابک غفوری آذر در گزارشی به تبعات وتوی این قطعنامه و پیشبینی تحولات آینده در این کشور پرداخته.
به دنبال وتوی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب درباره سوریه در شورای امنیت از سوی چین و روسیه، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده کشور سوریه شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است. نماینده روسیه در سازمان ملل با این استدلال که قطعنامه جدید خواستار کنارگیری بشار اسد شده است، آن را وتو کرد. این دومین بار است که روسیه قطعنامه‌ای را در شورای امنیت درباره سوریه وتو می‌کند. روسیه چرا به شدت با هر گونه تغییری در حاکمیت سوریه مخالف است؟ فودور لوکیان، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
Россия всячески противится не потому, что Россия вот так вот прямо косми ложится за Асада, который в общем
مخالفت شدید روسیه به آن دلیل نیست که مسکو حاضر است خود را فدای رژیم اسد کند. فکر نمی‌کنم کسی در روسیه وجود داشته باشد که به بقای این رژیم امید بسته باشد. به جز منافع مالی و ژئوپلیتیک که قطعاً نقش خود را ایفا می‌کنند، مسکو دلیل دیگری نیز برای مخالفت با این قطعنامه دارد و آن این است که با تصویب این قطعنامه راه بازگشت از بین می‌رود. انتظار این که بشار اسد در پیروی از درخواست جامعه جهانی از قدرت کنارگیری کند ساده لوحانه است. پس در پی محکومیت لفظی باید تحریم ها اعمال شود و پایان این مسیر جنگ است. البته موضع روسیه به سوریه کمک نخواهد کرد، اما درست نیست تصور کنیم که مسکو صرفاً برای حفظ منافع مالیش یا برای حمایت از هر رژیمی که با آمریکا مشکل دارد این موضع را اتخاذ کرده. قطعنامه شورای امنیت علاوه بر روسیه توسط چین نیز وتو شد که انجام این اقدام برای دومین بار از سوی چین بیش از گذشته قابل توجه است. لی باودونگ، نماینده چین در شورای امنیت، درباره وتوی قطعنامه توسط کشورش گفت:
در شرایط کنونی هر گونه اعمال فشار ناروا به دولت سوریه، پیشتاوری در نتیجه گفتگوها و ارائه راه حل کمکی به حل بحران سوریه نمی کند، بلکه موضوع را پیچیده تر می کند.
روز یکشنبه علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، با حمایت از این اقدام چین و روسیه گفت این دو کشور از طراحی غربی ها برای آینده منطقه آگاه هستند. علی محتدی، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه، این گمانه‌زنی‌ها درباره آینده منطقه را نگرانی اصلی روسیه و چین و عامل اصلی وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط این دو کشور می‌داند.
تقریبا میشه این موضوع رو تایید کرد، چرا که اپوزیسیون سوریه هنگامی به اتحاد رسید و تونست یک شورای رو تشکیل بده تحت عنوان شورای اپوزیسیون که نمایندگان اخوان المسلمین و نمایندگان اپوزیسیون سوریه در استانبول جلسه محرمانه رو با مسئولین آمریکایی و غربی داشتن و در اون زمان که تقریبا اوایل تابستون گذشته بود گفته شد که بعد از هماهنگی نمایندگان اپوزیسیون با غرب بود که غرب تصمیم به حمایت از این جریان مخالف حکومت اسد سوریه گرفت. اما اینکه در آینده چه اتفاق ممکنه بیفته، یک مقداری اکنون غرب از اتفاقاتی که در مصر افتاده نگران هست و تصمیم نداره که اجازه بده در سوریه هم این اتفاق بیفته. در این حال خود طرف مقابل جبهه روسیه، چین و ایران هم هست که حامیان اصلی نظام بشار اسد هستند و از این موضوع استفاده میکنند و میگن که نظام اسد فعلا بهترین نظامی هست که میتونه یک پارچگی و وحدت داخلی سوریه را حفظ بکنه و بعد از اون مشخص نیست که چه اتفاقی میفته. و حتی روسیه صراحتا گفته اگه دولت اسد سقوط بکنه سوریه دچار جنگ داخلی میشه.
به توی قطعنامه از سوی چین و روسیه با واکنش‌های شدید کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا روبرو شده است. با این همه پیشبینی درباره شرایط آینده سوریه با وتوی این قطعنامه پیچیده تر شده است. به ویژه نگرانی ها درباره افزایش خشونت ها در این کشور بیشتر شده است. آقای مهتدی درباره آینده وضعیت سوریه میگوید:
پیشبینی دقیق نمیشه که فعلا گروه های اپوزیسیون اعلام کردن که قصد دارن دعوت به اعتصاب گسترده در سراسر کشور بکنن و یک نوع نافرمانی مدنی رو در سوریه اجرا بکنن و همچنین خب اعتراض خیلی گسترده ای هم به روسیه و چین به خاطر وتوی قطعنامه داشتن. در سوی دیگر اروپا و در رأس اونها فرانسه هم گفتن که از وتوی قطعنامه احساس ناامیدی کردند و ابتکار جدیدی رو مطرح کردند که ممکنه در همین روزهای آینده به اجرا در بیاد، به این شکل که ادامه مباحثات را از شورای امنیت خارج بکنن و در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه بدن. در این صورت خب اگر در مجمع عمومی این مصوبه علیه سوریه تصویب بشه که بسیار قابل پیش بینی هم هست، مانند مصوبه شورای امنیت الزام آور نیست اما یک اهرام فشار بسیار موثری بر دولت اسد خواهد بود و یک مقداری روسیه و چین رو در انزوا قرار میده.
در قطعنامه وتو شده از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته شده بود اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند و معاون رئیس جمهور با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما سوال روز رادیو فردا از شما: برای دومین بار قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه با رأی وتوی روسیه و چین روبرو شد و تلاش این شورا برای پایان دادن به کشتار مخالفان در سوریه ناکام ماند. در پیشنویس این قطعنامه از طرح اتحادیه عرب برای برکناری بشار اسد از قدرت حمایت شده بود. همینطور بر اساس این قطعنامه رژیم اسد باید به کشتار مخالفانش پایان میداد. شما درباره وتوی این قطعنامه توسط روسیه و چین چه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا شورای امنیت باید در بحران سوریه مداخله بکنه یا نه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخهای چند تن از شما شنوندگان به پرسش روز رادیو فردا گوش کنید.
به نظر من شورای امنیت باید حتی زودتر با مجوز حمله نیروهای ناتو رو به سوریه صادر کنه تا بشار اسد بیشتر از این به جنایت جنگی خود ادامه نده.
اول اینکه تمام مردم دنیا باید با هم متحد شن و کالای چینی رو نخرن و دوم اینکه مردم دنیا میتونن با اتحاد خودشون توی کشورهاشون با تظاهراتی که جلوی سفارت چین و روسیه برگزار میکنن اعتراض خودشون اینجوری به دنیا برسن.
تا حالا شده این همه وتوهای مکرری رو که آمریکا و سربازانش علیه مردم بدبخت غزه انجام دادن هیچ وقت به همه پرسی بذاری؟ هر وقت شد این کارو بکنید که نظرتون در رابطه وتوی آمریکا علیه فلسطینیا چیه؟ ببینید مردم چی میگن بهتون. اون کار درستی نیست تو سوریه، ولی اسرائیل هم برابر همونقدر حرکات زشت و بدتری داره میکنه که اینا میکنن. اون وقت اینا محکوم نیستن. این چه حقوق بشریه که شما طرفدارشی؟
هموطن، بازم سنگ غزه رو به سینه زدید. آخه اون زمانی که وتو کرد آمریکا قطعنامه شورای امنیت، اون زمان ما هم مخالف وتوی آمریکا بودیم. شما هم دوباره رو به ما آخونده خودتون هستید و میخواید ادامه راهی آخونده بدید که ادامه راه روسیه رو میدن. این آخونده از روسیه خط میگیرن.
به نظر من حق وتو در همچین وضعیتی اصلا عادلانه نیست، چون این که دارن هزار مردم سوریه رو میکشن، هزاران نفر کشته شدن تا الان. اصلا روسیه و چین به چه عقی دارن این قطعنامه رو وتو میکنن؟ من تنها با قطعنامه موافق نیستم، باید حتما حمله نظامی ناتو صورت بگیره در روسیه تا منجر به سقوط دولت بشار اسد بشه. این نظر منه.
ماجرای نمایش ماکت مقوایی آیت الله خمینی در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و تعدادی از چهره‌های نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی این نمایش رو سخیف و موهن خوندند. وحید پوراستاد گزارشی داره از آخرین اخبار و تحلیل‌ها در این زمینه.
وحن آمیز بود و جداً باعث تأسف است. این گفته ی حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی است در واکنش به نمایش ماکت مقوایی بنیانگذار جمهوری اسلامی در 12 بهمن ماه. ماکتی که خیلی زود در وبسایت ها و شبکه‌های اجتماعی بر آن عنوان امام مقوایی نهادند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس درباره این ماجرا به 3 نکته اشاره می‌کند.
بخشی واکنش‌های مخالفان جمهوری اسلامی و رهبر فقید انقلاب بود که قابل پیشبینی بود، اما در میان بخشی از جامعه که نگاه میانه‌ای داشتن به رهبر فقید انقلاب و خاطراتی از ایشون به خصوص در پیروزی انقلاب داشتن، این موجب یک تعجبی شد، چرا که یک رهبری فروکاسته شده بود به یک شی، به یک کالایی که حالا داشت کاملا عینی میشد. و البته در گروه سوم هم در میان بخشی از حاکمیت موجب پرسش و اعتراض شد، تا اونجایی که حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نوعی نگاه نقادانه داشت این آیین گرامی داشتی که کاملا بی تدبیری در مورد نحوه برگزاری اون صورت گرفته بود.
اجرا کنندگان امسال مراسم پیروزی انقلاب اسلامی ماکتی مقوایی از آیت الله خمینی ساخته بودند که دو مأمور نظامی دو طرف آن را گرفته و از هواپیما بیرون می آورند و بعد از آن این ماکت از مقابل یگان تشریفات عبور داده می شد. علاوه بر این در مراسم بازسازی شده ی ورود آیت الله خمینی به مدرسه رفا، برخی مقام های دولتی همچون حمیدرضا حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش کنار ماکت مقوایی بنیانگذار جمهوری اسلامی دیده می شدند. حمید انصاری از مدیران مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی این مراسم را سطحی، سخیف و تلخ می‌داند و می‌گوید نمی‌گوییم سوء نیت و عمدی در کار بوده، اما نتیجه یکی است و آن هم ارائه برنامه‌ای خشک و بی‌روح در نازل‌ترین سطح ممکن. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
من فکر میکنم طراحان این کار میخوان یک کاری رو بکنن که قبلی ها نکردن، ولی کاری رو که جدید انجام میدن بی تردید نتیجه ای عکس میده و جز وهن و جز اهانت و جز سبکی برای نظام و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی چیزی در بر نداره و این مثل بقیه کارهاشون هست. همه کارهایی رو که میخوان یک کار نوآوری انجام بدن، یک کاری که دیگران انجام ندادن، اینها انجام بدن، ولی چون عقل و تدبیر و تجربه و آگاهی لازم رو برای یک نوآوری که بتونه نتیجه مثبت بده رو ندارن، معمولا نوآوری که انجام میدن برعکس نتیجه میده.
نوه آیت الله خمینی یعنی مرتضی اشراقی نیز در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی جماران منتشر شده، مراسم نمادین ورود آیت الله خمینی را کوته بینی و کم توجهی برخی از مسئولان برگزار کننده دانسته و از آنان خواسته به خاطر این کج سلیقگی هر چه سریعتر نسبت به آنچه که او اشتباه فاحش و غیر قابل قبول خوانده از مردم عذرخواهی کنند. سایت تابناک نیز در گزارشی در همین رابطه با عنوان آقایان کمی هم به کارهایتان فکر کنید نوشت، همه چیز از یک بی‌سلیقگی بزرگ شروع شد. یک بی‌سلیقگی بزرگ که جشن بزرگ انقلاب ایران را به اخبار طنز سایت‌های خارجی بدل کرد. در بین مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا کنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به این مراسم واکنش نشان داده و این حرکت را سخیف و کم محتوا دانسته است.
وحید پوراستاد نگاهی داشت بر آخرین اخبار و تحلیل‌ها درباره ماجرای نمایش ماکت مقوایی آیت الله روح الله خمینی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
دیگه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مثلا خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پاسخ به دعوت شیرین عبادی و در سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز شنبه دیروز 4 فوریه در برلین جلسه سخنرانی و گفتگویی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد برگزار شد. این جلسه که توسط هواداران جنبش سبز برگزار شد، در همبستگی با رهبران این جنبش و اعتراض به حبس و حصر اونها شروع شد و در ادامه رجب علی مزروعی نماینده مجلس ششم و مشاور اقتصادی دولت محمد خاتمی و فرخ نگهدار فعال سیاسی چپ و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران سخنرانی هایی کردند. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو فردا از برلین گزارش میده.
موضوع بحث و سخنرانی جلسه همراهان جنبش سبز در برلین، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، خطر جنگ و راه‌های برون رفته از آن بود. در این زمینه فرخ نگهدار، فعال چپ و تحلیلگر سیاسی در سخنان خود به بررسی سیاست‌ها و اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته و پیامد این سیاست‌ها که موجب به وجود آمدن شرایط کنونی در ایران شده پرداخت. فرخ نگهدار در مورد بحثی که در جلسه داشت به رادیو فردا گفت:
به نظر من در مسائلی که از آستانه انتخابات 22 خرداد 88 تا امروز پیش آمده، یک رشته مسائل داخلی هست، رابطه دولت ملت در ایران، و یک رشته مسائل خارجی، رابطه ایران با سایر کشورهای دیگه. من فکر میکنم تصمیماتی که رهبری جمهوری اسلامی ایران گرفته در هر دو عرصه که مانع تجلی و تحقق رأی مردم در جامعه بشه، با امتناع ایشون از گفتگو، توافق و سازش با جهان مربوط متأثر از هم دیگه است. این دو تصمیم، نگفتن به مردم و نگفتن به جهان، و ارتباط این دو رو سعی کردم با یکدیگر نشان بدهم و نتیجه بگیرم که حرکتی که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری آقای خامنه ای در 3 ساله اخیر داشته، ایران را در مسیر درست قرار نداده. و اگر از من بپرسند که شما آیا به این تصمیماتی گرفته شده، نگفتن به صندوق رأی و نگفتن به پیشنهادات آمریکا، آیا اینها رو مفید به حال مملکت میشناسید یا نه، پاسخ منفی خواهم داد.
در ادامه جلسه رجب علی مزروعی، سخنگوی فعلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور، در سخنان خود به این موضوع پرداخت که خطر جنگ تا چه حد محتمل است و تأثیر آن چه خواهد بود و چه راهکارهایی را میتوانند نیروهای سیاسی جنبش سبز در مقابله با این خطر در پیش گیرند. آقای مزروعی در حاشیه جلسه درباره نکات اصلی سخنان خود به رادیو فردا گفت:
به هر حال این خطر محتمل هست و اگر این اتفاق بیفته، به هر حال خساراتش غیر قابل پیش بینی است و میتونه بزرگترین ضربات رو به روند دموکراسی خواهی و جنبش سبز در ایران بزنه. و ما به عنوان نیروهای سیاسی وظیفه داریم تا اونجایی که میتونیم در واقع تاثیرگذاری داشته باشیم برای اینکه جلوی یک چنین حمله و مداخله‌ای رو بگیریم. و یکی از امکاناتی که ما در اختیار داریم که جلوی این وضعیت رو بگیریم، جنبش سبز هست، که باید این جنبش سبز از طریق در واقع نشون دادن خودش و قدرت خودش، این معادله که الان بین جنگ طلبان داخلی و خارجی شکل گرفته و روز به روز هم تشدید میشه، این معادله رو برهم بزنیم، که این میتونه از آمدن تو خیابون باشه تا نرفتن به پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات. یعنی حتی میتونه اگر ما بتونیم موضوع رو و خطر رو باز کنیم، در رابطه با این دعوت به یه اعتصاب عمومی بکنیم و در واقع نشون داده بشه که جامعه ایران نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نیست و با یه چنین موضوعی که در واقع بخواد انجام بشه مخالف.
شرکت کنندگان در جلسه در پایان سخنرانی‌ها با طرح سوالاتی نظیر راه‌های جلوگیری از جنگ احتمالی و بن‌بست‌های سیاسی موجود در ایران با سخنرانان به بحث و گفتگو پرداختند.
در شورای درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در لحظه از شما دعوت میکنم به گزارشی درباره آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی گوش کنید. کاری ساز همکارم حسن جعفری. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
در حالی که تا انتخابات 12 اسفند فقط 26 روز باقی مانده، به نظر می رسد تمامی فعالیت ها در ایران سمت و سوی انتخاباتی پیدا کرده است. حتی جلسه روز یکشنبه مجلس هم با 100 دقیقه تأخیر شروع شد و رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست به جای بحث ها و صحبت های دو و چند نفره شخصی به روند عمومی مجلس بپیوندند. اما بشنویم از آخرین خبرهای انتخاباتی در چند محور مختلف.
نهادها
در پی انتقادها از عملکرد وزارت کشور در مرحله اول تعیین صلاحیت نامزدها، مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز یکشنبه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که بررسی صلاحیت‌ها کاملاً بر اساس قانون بوده و برخی اظهار نظرها به گفته او تهمت به دولت است. نامزدها نمی‌توانند از شمارش آرای خود در هر صندوق کسب اطلاع کنند. این نتیجه طرحی بود که روز یکشنبه در یکی از کمیسیون‌های مجلس به بحث گذاشته شد. بر پایه طرحی که ارائه شده بود، هر نامزد می توانست 24 ساعت پس از شمارش آرا کپی صورت جلسه شمارش آرا را از وزارت کشور درخواست کند، اما این طرح به علت مخالفت نماینده دولت رد شد. ایرنا خبر داده یک فرماندار که او را پرحاشیه خوانده از مقام خود عزل شده است. ایرنا نه نامی از این فرماندار برده و نه علت دقیق برکناری او را ذکر کرده، اما گفته است استاندار یک استان در غرب کشور با عزل این فرماندار نشان داده است مسئولان دولتی بر رعایت بی‌طرفی و احترام به قانون در برگزاری انتخابات از میراسخ دارند.
رقبا
فهرست نهایی رقبای انتخاباتی هنوز اعلام نشده است، اما از همه بیشتر خبرها بر محور فهرستی است که قرار است رقبا برای تهران ارائه کنند. و در میان رقبا البته نگاه ها بیش از بقیه متوجه دو رقیب اصلی است، یعنی جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت آیت الله مصباح یزدی. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای تهران در جلسه امشب این جبهه نهایی می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم که روز شنبه به قم رفته بود به خبرنگاران گفت اطلاعی ندارد فهرست های انتخاباتی دو جناح اصولگرایان چقدر مشترک است. آقای لاریجانی با این حال گفت اگر لیست ها مجزا باشند مردم بهتر می شناسند. با اینکه فهرست دو جناح اصلی اصولگرایان هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گمان زنی رسانه‌های ایران نشان از آن دارد که نام علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپور در فهرست‌های این دو جناح قرار ندارد. در فضای چنین گمان زنی‌هایی یک جبهه جدید هم اعلام موجودیت کرد. روز یکشنبه گروهی با نام جبهه منتقدان دولت دهم با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد و بدون ذکر نام اعضایش اعلام کرد در انتخابات پیش رو بر لزوم ایجاد فضای آزادی بیان و انتقاد سازنده در جهت تقویت نظام تاکید دارد. باز هم گمان زنی ها می گوید این جبهه بر مخالفت با احمدی نژاد تمرکز دارد و بعید نیست از افرادی مانند علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و الیاس نادران تشکیل شده باشد. چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان بارها اعلام کردند انتخابات مجلس نهم را تحریم می کنند. آخرینش هم صحبت‌های محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم بود که روز شنبه اعلام کرد اصلاح طلبان در انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنند. با این حال حزب مردم سالاری با چند نامزد در این انتخابات شرکت دارد. داریوش غنبری نماینده فعلی مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری به خبرگزاری مهر گفته است حضور چهره‌های جدید اصلاح طلب در انتخابات به معنای دگرگونی این جریان نیست. مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت هم گفته است اصولاً جناحی به اسم اصلاح طلبی باقی نگذاشته ایم که بگوییم آنها رقابت نمی کنند.
گوناگون
غلامعلی حداد عادل به خبر آنلاین گفته است دوستان در تلاشند بین دو جبهه اصولگرایان وحدت حد اکثری حاصل شود. محمد تقی مصباح یزدی گفته است کسی را انتخاب کنید که به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه وفادار باشد. کارآمدی فرد را در درجه دوم در نظر بگیرید.
شنونده آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بودید از حسن جعفری. اما پاسخ به پرسش روز رادیو فردا یادتون نره، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. با پیامگیر هم میتونین با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-603-87-41-50. آخرین اخبار رو هم البته میتونید از وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com.